لدرته سید سمیع بسرندکوی.
تشکر رضوان مراد، شما خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 23 ماه دلو سال 1392 هجری شمسی برابر است با 12 فوریه سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که آیسف میگوید رهایی ده ها تن زندانی بگرام نقص موافقتنامه بین دو کشور است. تلفات انفجار دیروز زد در یک سینما در پشاور بیشتر شده است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس استخبارات ملی امریکا باور ندارد که رئیس جمهور کرزی موافقتنامه امنیتی را با امریکا امضا کند. رئیس جمهور امریکا به شرکت‌های تجارتی هشدار داده است که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را رعایت کنند. کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا در تلاش نو برای حل بحران اوکراین وارد این کشور شد. تفصیل خبرها، رئیس استخبارات ملی امریکا میگوید او امیدوار نیست که رئیس جمهور حامد کرزی توافقنامه امنیتی با امریکا را امضا کند. جیمز کلاپر به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا دیروز گفت: من باور نمی کنم که رئیس جمهور کرزی این توافقنامه را امضا کند. این اولین بار است که یک مقام ارشد امریکایی درباره امضای توافقنامه امنیتی از سوی رئیس جمهور کرزی با چنین صراحت ابراز نظر می کند. شرکت افغان تلکام خدمات اینترنتی 3G را در ولایت ننگرهار آغاز کرد. عبدالوهاب سعادت معین اداری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان درباره این خدمات به رادیو آزادی گفت:
ټول نگرانیان ته مبارکی چې د افغانستان د دولت لخوا
به همه نگرانهاری ها مبارک باشد که یک شرکت مخابراتی به نام سلام از سوی دولت افغانستان افتتاح شد که ملکیت خود آنهاست. با گفته او مصارف شرکت سلام 65 میلیون دلار می باشد و این مبلغ از سوی شرکت افغان تلکام پرداخته می شود. دولت افغانستان بر میدان هوایی بین المللی هرات 39 میلیون دلار مصرف می کند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان دیروز در هرات یک قرارداد دراز مدت را در این خصوص با مایکل ولنسس سکرتر جنرال وزارت خارجه ایتالیا امضا کرد. مایکل ولنسس گفت این پروژه نه تنها به هرات بلکه به تمام افغانستان اهمیت دارد. قرار است دو کندک سربازان گرجستان پس از خروج قوای بین المللی تا پایان سال جاری از افغانستان در این کشور باقی بمانند. رئیس جمهور گیرگ مارگولاشویلی دیروز در پایتخت گرجستان تبلیسی به خبرنگاران گفت از این طریق کشورش تعهد خود در قبال امنیت بین المللی را در افغانستان برآورده می سازد. و افزود گرجستان آماده است تا خروج قوای بین المللی در سال جاری از افغانستان در اینجا همکاری نماید. ادامه اخبار. رئیس جمهور امریکا به شرکت‌های تجارتی هشدار داد که تحریم‌های وضع شده بر ایران را در معاملات تجارتی با این کشور مراعات کنند، ورنه حکومت علیه آنها دست به اقدام خواهد شد. باراک اوباما هنگام کنفرانس خبری مشترک با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن دیروز گفت امریکا بر سر هر شرکتی که از طریق سازشکاری با ایران قرارداد کند چون یک تن خشت فرود خواهد آمد. این طبق توافق ماه نوامبر ایران طبق توافق ماه نوامبر گذشته با شش قدرت بزرگ جهان تعهد نمود که در بدل کاهش تعزیرات بین المللی وضع شده بر این کشور برنامه اتمی خود را مهار می کند. به دنبال این توافق برخی شرکت‌های غربی علاقمند تجارت در ایران شدند. اختر ابراهیمی میانجی ملل متحد و اتحادیه عرب به خبرنگاران گفت که دور اخیر مذاکرات صلح در سوریه پیشرفت اندکی داشت. او دیروز گفت که گفتگوی این هفته مانند هفته اول در ماه گذشته دشوار و خسته کن بود. نمایندگان رژیم سوریه و مخالفان دیروز مستقیما با هم گفتگو کردند، ولی سخنگوی مخالفان گفت نمایندگان حکومت باز هم اصرار داشتند که گفتگوها بر توقف دهشت افغانی تمرکز داشته باشد. رژیم سوریه همه گروه‌های مخالف خود را تروریست می‌پندارد. ابراهیمی از همه اطراف خواستار شد تا در خارج ساختن مردم سوریه از این کابوس که مدت 3 سال در آن زندگی میکنند همکاری کنند. کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا استیفن فایلا با رهبران اپوزیسیون اوکراین در کیف ملاقات کرد. فایلا در جریان یک تلاش نو برای خاموش ساختن بحران در اوکراین وارد این کشور شد. مشکل اوکراین زمان آغاز شد که رئیس جمهور این کشور ویکتور یانوکوویچ در ماه نوامبر گذشته از امضای سند نزدیکی این کشور با اروپا خودداری کرد. در این میان رهبر اپوزیسیون ویتالی کلیچکو پیشنهاد یانوکوویچ را برای مناظره رد کرد. او گفت اگر پیشنهاد اپوزیسیون برای برگزاری انتخابات قبل از وقت قبول شود، در آن صورت مناظره ممکن می باشد. انتخابات بعدی اوکراین برای سال 2015 مد نظر است. سازمان ژورنالیستان بدون سرحد میگوید وضعیت آزادی معلومات در جمهوری‌های شوروی سابق هر روز بدتر می‌شود. این سازمان که مرکز آن در پاریس است، گزارش سالانه خود را تحت عنوان فهرست آزادی مطبوعات در جهان امروز به نشر رساند که در آن در 180 کشور جهان وضع مطبوعات بررسی شده است. در گزارش گفته می‌شود که روسیه در رده 148، ازبکستان در رده 166، ترکمنستان در رده 178، قزاقستان در رده 161 و آذربایجان در رده 160 قرار گرفته که در پایین‌ترین بخش این فهرست می‌باشند. قرغیزستان در رده کمتر از 100 دیده می‌شود که در آنجا یک اندازه کثرت‌گرایی سیاسی مشاهده شده است. و مقامات الجزایر می‌گویند که در سقوط طیاره نظامی در منطقه شرقی کشور یک تن جان به سلامت برده است. طیاره نظامی C-130 دیروز در 500 کیلومتری شرق پایتخت الجزایر در مناطق کویسانی سقوط کرد. طیاره مذکور 99 سرنشین داشت که کارمندان نظامی، اعضای خانواده آنها و 4 عمله طیاره بودند. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 9. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 11. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. ایساف در مورد رهایی 10 تن از زندانیان بگرام شکایت میکند. حکومت افغانستان پالیسی ملی رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان را ترتیب داد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید
در این پالیسی اقدامات برای جلوگیری از بیجا شدگی، شناسایی، توزیع مساعدت ها، تامین حقوق بشری بیجا شده ها.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ایتالیا 39 میلیون دلار را برای انکشاف میدان هوایی هرات به مصرف می‌رساند. یک مقام ایتالیایی در هرات گفت
این یک قرضه دراز مدت به هدف علاقه‌مندی و سهمگیری دولت افغانستان به خاطر انکشاف و رشد میدان هوایی هرات است.
تعداد تلفات در انفجار دیروزه در یک سینما در شهر پشاور بیشتر شده است. دور دوم مذاکرات صلح سوریه با اندک پیشرفت در ژنو به پایان رسید. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
زیادتر جوان ها بیکار است. اول خودم با وجود که چقدر زحمت کشیدم 12 سال مکتب خواندم، مال در پنتون هستم، برای وظیفه پیدا نمیشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. نیروهای آمریکا در افغانستان میگویند رهایی 10 تن از محبس بگرام نقص موافقتنامه میان این کشور و آمریکاست، ولی مقامات افغان یک بار دیگر تاکید میکنند که این زندانیان رها خواهند شد و انتقاد نظامیان آمریکایی در این مورد برای آنها قابل تعجب است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
قوای آمریکایی در افغانستان رها ساختن 65 زندانی از جمله 88 زندانی محبس پروان را که مشهور به زندان بگرام است محکوم میکند. آنها میگویند افرادی که رهایی آنها فیصله شده خطرناک میباشند. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام افغان گزارش میدهد که این افراد در ظرف چند روز آینده رها خواهند شد، ولی اعلامیه قوای آمریکا میگوید رها ساختن این زندانیان نقض توافقنامه میان افغانستان و آمریکا در این خصوص است و به نیروهای آمریکایی و افغان خطر متوجه میسازد. اعلامیه می افزاید که ما فیصله کرده بودیم که این افراد طبق قانون افغانستان محاکمه شوند و ما تقاضا کردیم که قضیه های هر یکی از این افراد با دقت تمام بررسی شود. اعلامیه نظامیان آمریکایی می گوید شواهدی که علیه این زندانیان تقدیم شده هرگز حتی از جانب لوی سارنول هم به صورت جدی بررسی نشده است. اما عبدالشکور دادرس عضو کمیسیون بررسی دوسیه های محبوسین بگرام به رادیو آزادی گفت این دوسیه ها چندین بار و از سوی سارنوالان بسیار مجرب بررسی شده است.
در مورد 65 تن زندانی های توقیفگاه بگرام که تا اکنون دوسیه هایشان آنها بررسی کرده گفتند که در حالت بیگناهی به سر میبره، مدارک علیشان وجود نداره. تا جایی که ما آگاهی دارم قوی ترین و مجربترین سارنوالان لوی سارنوالی در زمینه کار کرده.
اعلامیه قوای آمریکا میگوید که آنها معلومات شامل را درباره هر یکی از این 88 زندانی در موارد متعدد با کمیسیون بررسی دوسیه های این زندانیان، ریاست امنیت ملی افغانستان و لوی سارنوالی این کشور تقدیم کردند. ولی آقای دادرس میگوید شواهد تقدیم شده چند ورقه به عنوان دوسیه بوده و در برخی موارد آثار مواد منفجره در لباس ها و متعلقات برخی محبوسین مثبت ارزیابی شده بود که طبق قانون و وضعیت افغانستان قابل اعتبار و برای حبس یک شخص کافی نیست.
قوانین افغانستان حکم میکنه که باید صاحب جرمی انسداد شوه، توسط تکنیسیان مدارک جرمی جمع شوه، نه توسط یک سرباز عادی. و حتی میگه که باید معاینات توسط اهلی خبره صورت بگیره در حضور مظنون.
ولی اعلامیه نظامیان آمریکایی میگوید که رها ساختن این محبوسین یک عقب نشینی عمده از تطبیق قانون در افغانستان پنداشته می شود و برخی از افرادی که در سابق از حبس رها شده اند به صفوف شورشیان پیوستند.
که غواره ایداده شید چه اید جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد.
او که غواره پوشید چه کم یو کاندید حیوات تسوله و سوکالی را استلیشی.
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
دده ملی مناظری پا اوریدو او لیدو سر ده حیوات پا مهم و مسائل و زن پوکری.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ده ملی مناظری پراتلون که شنبه او یک شنبه ده مازیگر لطلورو نترشپگو بجو ده ازادی راژیو او ملی راژیو تلویزیون نپجونده بناواره او وگوره.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
لازادی راژیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
حکومت افغانستان یک پالیسی ملی را در زمینه رسیدگی به مشکلات بجا شده های داخلی اعلام کرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با تطبیق این پالیسی به مشکلات بجا شده های داخلی در این کشور راه حل دائمی دریافت خواهد شد. تفصیلی بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ابراز اطمینان نموده گفت در صورتی که پالیسی ترتیب شده در مورد رسیدگی به مشکلات بیجا شده های داخلی به درستی عملی شود تا چند سال دیگر هیچ بیجا شده داخلی در این کشور وجود نخواهد داشت. جماهیر انوری گفت که در این پالیسی مسئولیت هر اداره جهت حل مشکلات بیجا شده ها مشخص شده است. آقای انوری به روز سه‌شنبه به هنگام اعلام پالیسی یاد شده در کابل از ادارات و نهادهای مربوط خواست که مسئولیت‌هایشان را در راستای تطبیق این پالیسی به درستی انجام بدهند. وی به ادامه گفت
در این پالیسی در ارتباط به نحوه اقدامات برای جلوگیری از بیجا شدگی، شناسایی، توزیع مساعدت‌ها، تأمین حقوق بشری بیجا شده ها، عودت آنها به مناطق اصلیشان، دریافت راه حل های دائمی و سایر موضوعات مرتبط با بیجا شده ها راهنمایی و راهکارها صورت گرفته است. من منحیث وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان وعده می دهم که هرگاه مطابق به این پالیسی عمل گردد تا 5 سال دیگر بیجا شدگی باقی نخواهد
موند. با اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 631,000 بیجا شده داخلی در افغانستان موجودند که برخی از آنها شب و روز را در شرایط دشوار سپری می کنند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از نهادهای کمک کننده نیز خواست که در زمینه اجرای این پالیسی حکومت افغانستان را همکاری کنند. در همین حال مارک بودین، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، با استقبال از تهیه پالیسی در زمینه رسیدگی به مشکلات بجا شده های داخلی در این کشور، از همکاری این سازمان در بخش تطبیق این پالیسی اطمینان داد.
این یک نشانه قوی از تعهد در زمینه خاتمه دادن به بجا شدن است. مشکلات در راستای تطبیق این پالیسی با تعهد دوامدار و اراده سیاسی نیاز دارد. من یک بار دیگر تعهد می کنم که سازمان ملل متحد کمک های خود را افزایش می دهد تا شما به این هدف نائل شوید.
آقای بودین علاوه کرد که با تطبیق این پالیسی نظریات بجا شده های داخلی در افغانستان نیز پرسیده شود و به اساس نظریات آنها اقدام صورت گیرد. از سوی دیگر برخی از بجا شده های داخلی در افغانستان ترتیب این پالیسی را در زمینه حل مشکلاتشان مؤثر دانسته و از حکومت این کشور می‌خواهند که در تطبیق آن گام‌های جدی بردارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید شنوندگان گرامی. ساعت 7:45 است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس استخبارات ملی آمریکا میگوید امیدوار نیست که رئیس جمهور کرزی توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند. جیمز کلاپر به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا در این مورد صحبت کرد. شرکت افغان تلکام خدمات اینترنتی 3G را در ولایت ننگرهار آغاز کرد. دولت افغانستان بر میدان هوایی بین المللی هرات 39 میلیون دلار مصرف میکند. این مصرف را ایتالیا میپردازد. قرار است دو کندک سربازان گرجستان پس از خروج قوای بین المللی تا پایان سال جاری از افغانستان در این کشور باقی بمانند. رئیس جمهور آمریکا به شرکت‌های تجارتی هشدار داد که تحریم‌های وضع شده بر ایران را در معاملات تجارتی با این کشور مراعات کنند. اخطر ابراهیمی میانجی ملل متحد و اتحادیه عرب به خبرنگاران گفت که دور اخیر مذاکرات صلح در سوریه پیشرفت اندکی داشت. کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا استیفن فویل با رهبران اپوزیسیون اوکراین در کیف ملاقات کرد. و سازمان ژورنالیستان بدون سرحد میگوید وضعیت آزادی معلومات در جمهوری های شوروی سابق هر روز بدتر می شود. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا مصطفی صدیقی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه وال استریت ژورنال در مورد انفجار در کابل نوشته که مسئولیتش را حزب اسلامی به عهده گرفت. به نوشته روزنامه در حالی که بسیاری از حمله هایی که به تازگی رخ دادند کار طالبان بوده است، این بار حزب اسلامی گروه دیگری که توسط گلبدین حکمتیار رهبری می شود مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. وال استریت ژورنال نوشته است حمله های پیچیده توسط این گروه در کابل به ندرت رخ می دهند، جایی که بسیاری از اعضای حزب اسلامی در سمت های ارشد حکومت افغانستان کار می کنند. اما وال استریت ژورنال می گوید که یک جناح نظامی حزب اسلامی هنوز هم حمله های را علیه نیروهای خارجی انجام می دهد. روزنامه از قول نیروی بین المللی کمک به امنیت تحت رهبری آمریکا نوشته که در این حمله دو قراردادی که برای نیروی ائتلاف کار میکردند کشته شدند و یک مقام امنیتی افغان از زخمی شدن 7 افغان هم خبر داده است. در ادامه این مقاله وال استریت ژورنال آمده که حزب اسلامی در گفتگوهای صلح با حکومت رئیس جمهور کرزی هم دخیل بوده است. همچنین به نوشته روزنامه کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی و چندین والی این کشور در گذشته با حزب اسلامی حکمتیار بستگی داشتند و قطب‌الدین هلال از نامزدان ریاست جمهوری انتخابات پیشرو نیز عضو حزب اسلامی است. روزنامه گاردین با عنوان دروش نوشته که اتحادیه اروپا قانون را که صدای زنان صدمدیده افغانستان را خاموش می سازد محکوم می کند. به نوشته گاردین اگر رئیس جمهور کرزی این قانون را ویتو یا رد نکند ظرف 15 روز آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. در ادامه این مقاله آمده است که این قانون جزا از شهادت دادن اقارب علی یکدیگر جلوگیری میکند و به این ترتیب نظام عدلی را از دسترسی و قربانیان خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و بدرفتاری با کودکان دور میسازد. گاردین از قول یک دیپلمات خارجی نوشته که مسوده نهایی این قانون هفته گذشته تکمیل شد و از سوی پارلمان و رئیس جمهور کرزی فرستاده شد. گاردین از قول کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته که بسیار نگران است که این قانون جدید تعقیب عدلی در مورد خشونت خانوادگی و بدرفتاری با کودکان را محدود می‌سازد. اشتون افزوده است این مسئله عقب‌گرد جدی در تلاش‌های مشروع و مؤجل در بخش حقوق زنان و کودکان در افغانستان خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان قراردادی را به ارزش نزدیک به 39 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های درازمدت کشور ایتالیا در میدان هوایی بین المللی هرات به مصرف می‌رساند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان گفت کار تدارکاتی این پروژه تا 4 ماه دیگر آغاز خواهد شد. به گفته آقای زاخلوال، امار سرک بایپاس و سرک هرات چش شریف از کمک‌های دراز مدت ایتالیا در ولایت هرات انجام می‌شود. به گفته آقای زاخلوال، دولت ایتالیا متعهد شده است تا 200 میلیون دلار آمریکایی را از کمک‌های دراز مدت خود در افغانستان به مصرف برساند. آقای زاخلوال همچنان گفت امار سرک مرکزی افغانستان که 160 کیلومتر آن در ولایت هرات موقعیت دارد، از بزرگترین برنامه‌هایی است که به کمک‌های دراز مدت ایتالیا بستگی دارد.
نزدیک به 30 میلیون یورو معادل به 39 میلیون دلار آمریکایی این اولین مرحله از قرضه دراز مدت 150 میلیون یورویی کشور ایتالیا برای سه پروژه در افغانستان است که اولین بخش آن به ارزش 39 میلیون دلار آمریکایی در میدان هوایی بین المللی هرات به مصرف میرسد و دومین مرحله این کمک ها در سرک بایپاس و مرحله سوم آن که عمدترین بخش آن میباشد امار سرک هرات چشت میباشد.
از سوی مایکل والینسیس سکرتر جنرال وزارت خارجه ایتالیا به خبرنگاران در ولایت هرات گفت اعمار این پروژه از اهمیت زیادی در افغانستان برخوردار است.
این یک قرضه دراز مدت به هدف علاقه مندی و سهمگیری دولت افغانستان به خاطر انکشاف و رشد میدان هوایی هرات است که این نه تنها به نفع هرات بلکه به نفع تمام مردم افغانستان است و ما نهایت خوشحال هستیم که با مردم افغانستان کمک و معاونت میکنید.
با تکمیل کار این پروژه ولایت هرات میتواند در پلوی میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان، قندهار و مزار شریف چهارمین میدان هوایی بین المللی در این کشور باشد. گفته می شود در حال حاضر میدان هوایی هرات سالانه گنجایش 350 هزار مسافر را دارد، اما مقامات افغان ادعا می کنند که با تکمیل کار این پروژه تعداد مسافرین آن به 1 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
گفتگوهای اختصاصی رادیو زودی با نامزدان ریاست جمهوری در مورد برنامه ها و خط مشانان.
ما هم برای رسیدن به صلح از هر گونه طرف دریغ و مضایقه نخواهد کردیم.
این بار با جنرال عبدالرحیم وردک.
دیگه ما سعی تلاش زیادتر خود کردیم که محرومیت های تاریخی زمان را بین ببریم.
شنیدن این مصاحبه را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 5 و به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی فراموش نکنید.
تعداد کشته شده ها در انفجار دیروزه در یک سینما در شهر پشاور به 13 نفر رسید و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. این رویداد بعد از ظهر دیروز در داخل سینمای بنام شم در منطقه پرازدحام باچاخان چوک رخ داد. مسئولیت این رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته است؟ جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
تیراندازی و انفجار در داخل یک سینما واقع در شهر پشاور 13 کشته و 23 زخمی از خود به جا ماند. این رویداد بعد از ظهر سه شنبه در منطقه پرازدحام باچاخان چوک رخ داد. مقام‌های امنیتی شهر پشاور میگویند در انگام وقوع این رویداد نزدیک به 100 تن در سینمایی که نامش شمع است مصروف تماشای فیلم پشتو بودند. اعجاز خان یکی از افسران بلند رتبه پلیس شهر پشاور میگوید نخست افراد نامعلوم در سالونی که مردم به تماشای فیلم نشسته بودند داخل شده و تیراندازی کردند و سپس سه بم دستی را پرتاب نمودند. او می گوید بالای سینمای شمع در حال حمله صورت گرفت که در حدود 100 تن در آنجا برای تماشای فیلم جمع بودند. حمله‌آوران نخست تیراندازی و بعداً سه بم دستی را پرتاب کردند. اعجاز خان می افزاید بیشتر تماشاچیان فیلم که در انگام وقوع این رویداد در سینمای شمع موجود بودند از مناطق دوردست برای تفریح به پشاور آمده بودند. سینمای شمع یکی از سینماهای مشهور شهر پیشاور است که از 20 سال به این سو روزانه 3 فیلم پشتو را به نمایش می‌گذارد. در روز قبل نیز یک سینمای دیگر به نام پیکچر هاوس در شهر پیشاور هدف بمب‌های دستی قرار گرفت که در آن 5 تن کشته و 31 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های امنیتی می‌گویند بر اساس اطلاعات ادارات استخباراتی چند قبل از تمام مسئولان سینماها در شهر پیشاور خواسته شد که باید تدابیر شدید امنیتی را در جریان نمایش فیلم ها بگیرند. اگرچه تاکنون کدام گروه مسئولیت این رویداد را به خودن نگرفته است، اما از این قبل نیز سینماها، مارکت های کست فروشی و موبایل فروشی در نقاط مختلف ایالت خیبر پشتونخوا از سوی اسلامگرایان افراطی هدف حمله قرار گرفتند. عملات بالای دو سینما در شهر پیشاور در حال وقوع پیوستند که مذاکرات صلح میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت نواز شریف آغاز گردیده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان عملات بالای سینماها در شهر پیشاور را تقبیح کرده میگوید شورشیان باید در جریان مذاکرات عملات را متوقف سازند. این در حال است که تحریک طالبان پاکستان گفته است که عملات بالای دو سینما در شهر پیشاور از سوی آنها صورت نگرفته است.
دور اخیر گفتگوهای صلح در سوریه باز هم بدون کدام نتیجه مهم دیروز در ژنوا پایان یافت. لختر ابراهیمی میانجی ملل متحد و اتحادیه عرب به خبرنگاران گفت که این گفتگوها پیشرفت اندکی داشت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
نمایندگان مخالفان رژیم سوریه دیروز برای نخستین بار با نمایندگان این رژیم در ژنوا مستقیما گفتگو کردند. این گفتگوها 3 ساعت طول کشید ولی بدون اینکه طرفین بر اجندای مذاکرات بعدی به توافق برسند پایان یافت. لخدر ابراهیمی میانجی ملل متحد و اتحادیه عرب اظهار داشت که گفتگوهای روز سه‌شنبه مانند گفتگوی هفته اول در ماه گذشته دشوار و خسته کن بود. دور اول گفتگوهای کنفرانس ژنوا 2 ده روز قبل بدون کدام نتیجه مهم پایان یافت، چون رژیم سوریه اصرار داشت که این گفتگوها باید تنها بر مبارزه در برابر دهشت افغانان تمرکز داشته باشد، ولی مخالفان اصرار داشتند که بشار الاسد باید از قدرت کنار رود. یک نقطه اختلاف این است که مخالفان رژیم سوریه میگویند که جنگجویان حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه از رژیم حمایت میکنند و در داخل این کشور عملا میجنگند. در مقابل رژیم سوریه اتهام وارد میکند که مخالفین مورد حمایت شبکه القاعده میباشند. در این میان رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن از جهانیان خواستار شد که از رفتن جنگجویان به سوریه جلوگیری کنند. گفتگوها در ژنوا ادامه دارد. ما به حمایت خود از مخالفان میانه‌رو رژیم سوریه ادامه می‌دهیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که از رفتن جنگجویان خارجی به سوریه جلوگیری کنند. لخدر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه دیروز در ژنوا به خبرنگاران گفت که گفتگوها پیشرفت اندکی داشت. لؤی صافی سخنگوی مخالفان رژیم سوریه گفت که نمایندگان رژیم باز هم اصرار داشتند که گفتگوها فقط بر چگونگی متوقف ساختن دهشت افغانی تمرکز کند. از سوی دیگر فیصل مقداد معین وزارت خارجه سوریه گفت مخالفین گفتگوها را تخریب و وقت را ضایع کردند، ولی مخالفان رژیم سوریه اصرار دارند که طبق توافق سال 2012 باید یک حکومت انتقالی تشکیل شود.
رنگ‌های زندگی. شنوندای برنامه رنگای زندگی امیل ازا با یکی از مسئولین 15 تپ روبرو هستیم. خب قبل از اینکه ما سوالا را از شما آغاز کنیم میشه که اینا خودشون خود برامو معرفی کنن.
نام من موسکا است. من محصل سال اول 15 تپ مولجوی هستم در یک اسپانتنه خصوصی.
چطور 15 تپ انتخاب کردی؟
خب هر چیز نظر به علاقه مندی میشه. من خودم زیاد آرزو داشتم که در 15 تپ درس بخونم، البته در پنتون کابل، با وجودی که بسیار به خاطر زحمت کشیدم کوشش کردم اما نشد. خب به خاطر که دوستش داشتم مال در پنتون دیگه پنتون خصوصی درس میخونم.
بعضا میگن که 15 تپ مشکل میباشه، به نظر خودت آیا میتونی تا آخر پیش ببری؟ آیا از ادش برآمده میتونی؟
بعض کساس نظر به علاقه مندی میخونن اما بعض کساس که فقط به خاطر نامش میخونه. من خودم به خاطر که 15 زیاد دوز داشتم میرم میخونم و دیگه که از درسشم راضی هستم، بسیار چیزا رو تبال فهمیدیم و دیگه خوب است.
کدام رشته را میخوای که انتخاب کنی؟
رشته ای که زیاد دوست دارم جراحی است، اما ببینم که چی میشه.
چی فکر میکنی جراحی یک مسلک بسیار بسیار خطرناک است. یعنی آیا خودت قدر به اصطلاح عامیانه دل گرده داری که بتونی را پیش بری؟
بله دارم، به خاطر انتخاب کردیم، زیاد خوش دارم جره. یک روز اصلا بودیم که یک سنفی ما از سبقه ذکرام بود قصه کرد، گفت من اگه عملیات اشتراک کرده بودم گفت انزا درس نخونده بودیم. گفت که یک بار می عملیات شو کن، گفت من قضیه لرق شدم. با وجود که تعلق ذکرام بود اما ما علاقه دارم.
چطور زندگی؟ از زندگی راضی هستی؟ زندگی چطور میگذره؟
خوب است، راضی هستم دیگه، اما دوری محصلی یکم سخت میباشه.
چی مشکلات است؟
مثلا بعض اوقات مشکلات اقتصادی است. عموما کسایی که محصل است زیادتر این مشکل رو داشته باشن و دیگه ای که شرایط کار مساعد نیست. دیگه زیادتر جوانا بیکار است. اول خودم با وجود که چقدر زحمت کشیدم 12 سال مکتب خواندم، مال ده پنتونم اصلا برام وظیفه پیدا نمیشه.
چی آرزو و هدف داری؟ بالاخره میخوای که چی کنی و چی باشی؟
بزرگترین آرزویم در زندگی امی است ابتدا کسب باشم که خداوند ازم راضی باشه و میخوام که رضایت پروردگار از طریق مسلک خود به دست بیارم.
موفق باشی. تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. خوش آمدین رضوان به استودیو.
دیر زیاد تمنم.